از حضرت حافظ. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر که این می لعل، دل و دین می برد از دست بدان سان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده این که مبین آن که مپرس.
عزیزان، هنگام آن است تا با پسین بخش داستان مسئله با قضا کارزار نتوان کرد را برایتان بازگو کنیم. اما برای یادآوری بهتر است فشرده ای از بخش پیشین داستان را هم بگوییم. گفتیم که سپاه ایران به فرماندهی طوس به جای جنگ با تورانیان به جنگ فرود برادر شاه ایران رفت و سرانجام برای نابودی او همه ی توانش را به کار گرفت. و حالا ادامه داستان. فرود در بالای کوه ایستاده بود و بیژن را که به او نزدیک می شد می نگریست. پس تیری برداشت، اما هنوز دست به کمان نبرده بود که بیژن با شمشیر به سوی او دوید و در دمی پی اسبش زد. اسب شیهی کشید و بر زمین افتاد. فرود بیدرنگ از جا برخاست و به سوی دژ گریخت. تخار سوار بر اسب پیش میتاخت و فرود پیاده او را دنبال میکرد. بیژن که از دیدن نیرو و توان فرود سخت شگفت زده شده بود، سراسیمه فریاد زد:
آه، به کجا میروی که به هر کجا بگریزی باز شکار دستهای منی؟ که تا خونت را بر زمین نریزم هرگز آرام نخواهم نشست.
تخار با شتاب خود را به دژ رسانید. به فرمانش نگهبانان دروازه ها را گشودند. فرود دوید و پیش از آنکه بیژن بتواند او را به چنگ آورد به دژ پناه برد. هنوز بیژن خود را به دژ نرسانده بود که دروازه ها به رویش بسته شد. بیژن چون شکست خوردگان می نالید و فریاد می زد:
ننگ بر تو باد که با آنکه سواره بودی از پیاده گریختی و در برابر چشم سپایانت چون بزدلان از نبرد هراسیدی یا گریختی.
به فرمان تخار از بلندای دژ بر سر بیژن سنگ باریدند. بیژن به سنگها که چون پرندگانی سیاه بال بر سرش پرگشوده بودند نگریست و آنگاه به سوی سپاه بازگشت. او همین که به نزدیک سپاه رسید، به نزد طوس رفت و در کنار او نشست و از آنچه بر او گذشته بود با سپهدار سخن راند. پس دیگر بار نگاه تیزبین فرود و دستهای نیرومندش را به یاد آورد و گفت:
فرود همون دلاوری است که میتواند لشکر دشمن را به زانو درآورد و بر دریا و کوه فرمان براند، که تا کنون تیراندازی همچنون ندیدم و اگر زره پدرش بر تنم نبود، من نیز اکنون همچون ریونیز و زرعصب چشم از جهان فرو بسته بودم.
طوس چون شیری تیر در پشت به خود پیچید، شمشیر برکشید و فریاد زد:
شرمت باد که از من میخواهی به جای ستاندن کین فرزندم در برابر آن پلید مایه سر فرود آورم. نه، این اندیشه را از سر دور کن که اگر خورشید و ماه و ستارگان هم با او همراه شوند، همه را به آتش می کشم و سرانجام آن پسنهاد را به سزای اعمالش می رسانم. اینک در برابر تو سوگند یاد می کنم که تا دژ کلات را غیران نکنم و خون فرود را بر زمین نریزم از پای نمی نشینم.
آنگاه توس همه که سردارانش را گرد آورد، چون می خواست این بار سپاهی نو بیاراید و جنگی خونریز برپا کند. جریره از خواب برخاست، رنگ پریده و ترسیده بود و برخیش می لرزید. دوید و با شتاب خود را به بلندای دژ رساند. با خیش زمزمه می کرد: خبریشون در راه است. بیگمان دود زبانه های آتشی که در خواب دیدم روزگارم را سیاه خواهد کرد. جریره از بلندای دژ به سپید کوه نگریست و دلش یک بار فرو ریخت. بر دامنه کوه رستاخیزی شگفت برپا بود. صدها زره پوش پرچم جنگ برافراشته بودند و به سوی دژ کلات پیش می آمدند. جریره در نور مشعلها نیزه ها و گرزهایشان را دید و به پیادگان نگریست که پیشا پیش سپاه در شیپورهایشان می دمیدند و آوای جنگ به آسمان بلند می کردند. جریره سراسیمه به دنبال فرود گشت و سرانجام او را در بستر یافت. فرود با شنیدن بانگ شیپورها چشم باز کرد، آشفته سر چرخاند و چون مادر را در کنار خیش یافت آرام گرفت و پرسید:
چه شده مادر؟ از چه رو چهرت اینطور رنگ پریده و دردمند است؟
جریره در کنار فرود نشست و دیگر بار خواب شوم خود را به یاد آورد. پس گفت: برخیز فرزندم که گویی در این دنیا آرامشی برای ما نیست. در خواب دیدم که از سپید کوه زبانه های آتش سر به آسمان کشیده بود. آتش چون دیوی ترسناک پیش می آمد و سایه سیاهش را بر دژ کلات می گستراند. در خواب فریاد می زدم و می خواستم تو را از آتش دور نگه دارم، اما تو نه فریادم را می شنیدی و نه می توانستی مرا در برابرت ببینی. از خواب که بیدار شدم به بلندای دژ رفتم و دیدم که سپاه طوس پرچم جنگ برافراشته است. اینک برخیز که باید تا دیر نشده چاره ای کرد. فرود با شتاب زره پوشید و شمشیر بر کمر بست. تیرهایی چند برداشت و کمان در دست گرفت و گفت:
آیا میتوان جز جنگ به چاره دیگر اندیشید مادر؟ آیا میتوان سخن از آشتی و دوستی راند؟ نه، چون میدانم طوس از همان آغاز اندیشه جز مرگ من در سر نداشته و اکنون نیست تا خونم را بر زمین نریزد آرام نخواهد گرفت. من نیز نه از دشمن بدخویم زنهار میخواهم و نه چون ترسوها در برابر او سر فرود می آورم. افسوس، افسوس تا زمانی که دشمنی و نادانی و تندخویی زنده است، جنگ و خون ریزی نیز پایانی نخواهد داشت.
فرود تا سپید دم از پای ننشست، سپاه آراست و بر مردانش جامعه رزم و جنگ افسار پوشاند. پس چون خورشید نور افشانی کرد، مادر را بدرود گفت و خود پیشا پیش سپاهیانش به سوی میدان نبرد تاخت. در میدان لشکریان طوس با دیدن فرود و جنگ جویانش نیزه بلند کردند و فریاد جنگ سر دادند. دو سپاه به سوی هم تاختند و جنگی تن به تن آغاز شد. این نخستین باری بود که فرود در نبردی این چنین سخت و خونریز می جنگید. پس پهلوان شمشیر کشید و کوشید تا اندیشه های تلخ و پلید را از سر براند. برخیش بانگ زد:
تو پیروز می شوی فرود و از چنگ مرگ در امان خواهی ماند، که هنوز راهایی پرفراز در پیش داری و باید بر مردمانی بسیار فرمان برانی.
پرچم طوس در باد می لرزید. فرود کمان کشید و تیرها را بی امان به سوی سپاه دشمن نشانه رفت. از سوی لشکر طوس نیز باران تیر و نیزه بر سر جنگجویان می بارید. مردان چون برگ های پاییزی یکی پس از دیگری بر زمین می ریختند. فرود تنها و بیاور در میانه میدان چون طوفان پیش می رفت، شمشیر می کشید و دلیرانه می جنگید. بیژن با خیش می اندیشید که اگر فرود را به خود واگذارد، تا چندی دیگر از طوس و سپاهیانش جز پیکرهای خاموش هیچ بر جا نخواهد ماند. پس به روحام نزدیک شد و از او خواست که با هم گوشه کمین کنند و چون دیدند که فرود به سویشان می آید، از روبرو و پشت بر سر و رویش بتازند. روحام سخن بیژن را پذیرفت و دو پهلوان پشت تپه پناه گرفتند. پس چون فرود خروشان و پرتوان نزدیک شد، بیژن از پناهگاه خیش بیرون آمد. فرود با دیدن بیژن تیغ برکشید و به سویش تاخت. آنگاه روحام از گوشه دیگر پیش آمد و هنوز فرود او را ندیده بود که تیغ هندیش را در مشت گرفت و از پشت بر بازوی پهلوان فرود آورد. خون از بازوی فرود جاری شد، اما پهلوان همچنان می تاخت و به سوی دژ بازگشت. پس بیژن دیگر بار در پی فرود تاخت و چون به او نزدیک شد، شمشیر کشید و در یک دم اسبش را بر خاک افکند. پهلوان بر زمین افتاد، اما بیدرنگ برخاست و خود را به دژ رساند. نگهبانان دروازه ها را به روی بیژن بستند و شتابان سردار خیش را به تالار بردند. در تالار جریره با دیدن فرزند زخمی خیش موی کند، روی خراشید و عشق از دیده بارید. فرود آرام گفت:
امگین مباش مادر، که اگرچه زندگی من نیز چون زندگی پدرم پایانی تلخ داشت، اما تو میتوانی از این پس سربلند باشی که تا واپسین نفس در برابر دشمنان ایستادم و اگر خنجر از پشت نزده بودند هنوز هم در میدان نبرد بودم. پس غمگین مباش مادر، که میدانم پس از من برادرم کیخسرو بر سپاهیانش خشم خواهد گرفت و ایرانیان چون از نیرنگ و فریبکاری طوس با خبر شوند، تا همیشه از من به نیکی یاد خواهند کرد.
فرود این را گفت و برای همیشه چشم از جهان فرو بست. جریره به چهره پرمهر فرود چشم دوخت و اگر چه می دانست سرانجام طوس و همه سرداران ایران از کردگیشان پشیمان خواهند شد، اما همچنان اشک از دیده می بارید که دیگر پشیمانی و دلجویی هیچ نام‌آوری نمی توانست فرزند دلاورش را به او بازگرداند. یاران گرانقدر، تا درودی دیگر،
بدرود.
مبارزه همچنان ادامه دارد، فقط این جبهه است که تغییر کرده و رزمندگان از این سنگر به سنگر دیگر.
سنگر به سنگر.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنم، نمیتواند تقدیر کنم.
به نام خدا. مواضع کشورها بعد از فتح خرمشهر. مواضع سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی. پس از قطعنامه 479 شورای امنیت سازمان ملل به مدت 22 ماه سکوت کرد و این در ایامی است که رژیم عراق در اوج پیروزی است. اما پس از عملیات بیت المقدس، شورای امنیت همصدا با سایر کشورهای متحد عراق برای توقف جنگ سکوت خود را شکست و در پی درخواست کشور اردن و امریکا، یعنی دو متحد عراق در جنگ با ایران، تشکیل جلسه داد و در 21 تیر ماه 61 برابر با 12 ژوئیه 1982 قطعنامه 514 را به اتفاق آرا تصویب کرد. در این قطعنامه برخلاف قطعنامه 479 برای نخستین بار از برقراری آتش‌بس و عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی و تشکیل نیروهای پاسدار صلح و استقرار آنها سخن رفته است و احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارزش و عدم مداخله در امور داخلی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که در این موارد ضرورت داشت که در زمان برتری نیروهای عراقی و اشغال بخشی از مناطق و شهرهای مرزی ایران هم به طور جدی از سوی شورای امنیت سازمان ملل مطرح و تعقیب شود. حال به چه علتی شورای امنیت پس از 22 ماه سکوت به فکر وظایف اولیه و ابتدای خود افتاده است؟ جای بسی سؤال و تعجب است.
خاک سرخ. دلایل ورود به داخل خاک عراق.
باقر خدا قوت بده. باقر انشاءالله اون کاری که اون شب با هم صحبت کردیم در رابطه با علی انشاءالله شما به طور کامل و تمامش میکنیم.
گسترش ابتکار عمل و برخورداری از روحیه تهاجمی جهت اعاده حقوق جمهوری اسلامی شرایطی بود که ادامه جنگ و ورود به داخل خاک عراق را امکان پذیر می‌ساخت. لذا در آن مقطع به انواع گوناگون دلایل زیر جهت ورود به داخل خاک عراق مطرح می‌شد. 1. پس از تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان و عقب نشینی سراسری عراق از مناطق اشغالی، کشورهای مرتجع منطقه موقعیت را مغتنم شمرده طی نامه‌هایی که با مسئولین جمهوری اسلامی رد و بدل کردند، عملاً در صدد برآمدند تا حقوق حقی جمهوری اسلامی را نادیده گرفته، نسبت به موقعیت برتر ایران از خود بی‌اعتنایی نشان دهند.
آنها منتظرند که ترس مرگ ما را به فرار وادارد، اما نمی‌دانند که خلیل هر روز بعد از نماز صبح زیارت عاشورا می‌خواند. ما این چنین فرماندهی داریم و او این رسم عاشورا را از امام عاشورا فرا گرفته است که انی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برده.
ورود به خاک عراق در حقیقت پایان دادن به این گونه برخوردها بود. دو، تنبیه صدام به عنوان متجاوز تا بدین وسیله زمینه‌های هر گونه تجاوز به مرزهای جمهوری اسلامی در آینده از میان برداشته شود. سه، استراتژی راه قدس از کربلا می‌گذرد بر تداوم عملیات تا حل نهایی مسئله جنگ تکیه داشت و تلویحاً این نکته را نیز مطرح می‌کرد که انقلاب اسلامی از این طریق می‌تواند برخورد جدی با غرب و مبارزه با اسرائیل را تدارک بخشد. چهار، با توجه به اینکه برنامه‌ها و مطلوب غرب متوقف ساختن نیروها در پشت مرزها بود، این توقف جز گرفتار شدن در یک دام معنای دیگری نداشت. علاوه بر این، دشمن پس از عقب نشینی با فرصت سه ماهه‌ای که به دنبال حمله اسرائیل به جنوب لبنان به دست آورد، مناسب‌ترین خطوط پدافندی را در نوار مرزی متکی بر عوارض طبیعی ایجاد کرد و در نتیجه در خیلی از جاها خطوط جدیدی که بر نیروهای اسلام تحمیل شد مناسب برای پدافند نبود و طبعاً در معرض آسیب پذیری قرار داشت.
آی جوونا، بوی گلاب نمیاد؟ فکر نکنین جوونا که این آخر کاره. تا این بوی گلاب هست قصه ادامه داره.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همرهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا رهتوشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز، داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشد توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد. از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
آقا نوشته بسم الله به شهدای و صدیقین و دیگه چی؟ معراجشون، عروجشون و رجعتشون، یه عملیاتی مشخصه و محلشون، از روی اون بقایایی که داشتن. 37 سالگی مثلا ایشون، اون یکی 27، اون نمیتونم بخونم، ولی همین رنج بد باشن. اکثرا جوون بودن بدون اینکه پدر مادرشون بدونن اینجا این بندگان خدا خوابیدن.
من یک فایل صوتی رو برای شما پخش میکنم.
بفرمایید.
میخوام این فایلی که شنیدین هر چی به ذهنتون میاد، هر چی دوست دارید بگید بگید.
زندان علی با حسین دو جوون ها دادیم، ارتشی هم صفا بسیجی ها دادیم، بهشتی مفتح مطهری ها دادیم، مصطفی خمینی رجایی با هنر ها دادیم.
به هر حال داره خلاصه داستانی که گذشته رو میگه، میگه چه کسایی بودن، حالا فراتر از اینا خیلی دیگه هم بودن، حتی آدمایی بودن که اونجا رفتن عوض شدن، از یکی دوتا بیشتره.
شما اون موقع چند سالتون بود؟
من نبودم اون موقع.
تصاویری که تو تلویزیون میدیدی یا همین اشعار حماسی رو که میشنیدی یا الان دارین میشنوین و میبینین، چه حس داره این که خودتون مثلا جای اونها بذاری؟ داشتن این اشعار رو میخوندن؟
خیلی مرد بودن، خیلی مرد بودن. من الان در خودم نمیبینم، من کارم یه طوریه که گاهی اوقات خودم ترجیح میدم که سلامت خودم رو ارجح بدارم بر خیلی از مسائل، ولی این بندگان خدا میدیدید که یه بچه 15 16 17 18 20، کسایی که آرزو دارن، خانواده دارن، جوونن، هنوز خیلی چیزا رو میخوان تو زندگی تجربه کنن، میدیدید که خیلی راحت میرفتن جلو توپ.
اینا بچه‌هاست مثل اینکه به جبهه ها. بعد منم از تصویری که دیدم تو تلویزیون، منم تو موقع اصلا نبودم. این که یادآور اون موقع است دیگه، بچه‌ای که اعزام می‌شدن به جبهه، جا موندن دیگه، جا موندن اصلا، اینکه از اون غافله.
ما الان چه وظیفه‌ای داریم آقا؟
راستشو بخواین همیشه برای این سوالا یه چیزای کلیشه‌ای رو مردم میگن، ولی به نظر من هر کسی وظیفه‌شو و اون چیزی که عقلش و دلش و انسانیت میگه انجام بده، فکر می‌کنم بهترین کاره. یعنی کسی که حتی تو خیابون داره خیابون رو تمیز میکنه، توجه کنه که کارشو درست انجام بده. اون آقایی که پشت باجه میشینه، نمیدونم، اون آقایی که امضا میکنه، حالا من نوعی که بخوام کاری انجام بدم، فرقی نمیکنه، هر کسی اون کارش حداقل درست انجام بده، کفش اینه. وقتی خودش کارشو میذاره رو میز، وقتی مینویسه 1 2 3 4 5 من امروز این کارو کردم، حداقل خجالت زده نباشه از اینکه خانواده‌اش بفهمن، حالا بقیه رو کار نم، این کفشه. ولی خب در حد اعلاش اینه که آره، آدم بتونه به آرمانهایی که داره عمل بکنه.
حمله بر شد ارتش خلق ایران، سوی دشمن از زمین و آسمان، ندامت شد راه حق و راه دین، چو گرفته درس مکتب از قرآن. ای اسلامون گشودی الله سبحانه یارم دی، میشنن لرز شیطان گرید دارم دی، و به نگید گفاره
شهر دوران مبارک،
از دشیمز بارفون
الله سیزن آرفون.
عزیزانی که رفتن در واقع امنیت و آرامش رو به ما هدیه دادن، خودشون رو دادن برای این کار. حداقل ما هم میتونیم یه جنبه ای از این کار رو برای خودمون یا برای بقیه رعایت بکنیم.
این که ما افرادی رفتن و شهید شدن، ما بارماناشون رو حفظ بکنیم.
به این عجز ها خیره شو، خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره.
بریم همراه با شما بشنویم بوتیقا. بوتیقا
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی.